بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو که ما به اصطلاح بهانه کردیم، انگیزه کردیم برای اینکه ورود بکنیم به بحث انشالله مفید، هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عمل انشالله، این بود که حالا اخیراً با یه بیانی، قبلاً هم بوده این قضیه، که یه عده‌ای اصرار دارن که اسلام رو دین خشونت در واقع معرفی بکنن. دیشب عرض شد که اگر که به کسی اتهامی بزنند، اگر بر اون اتهام، اون شخصی که این اتهام رو زده، دلیل نیاره، سند نیاره، خب او خودش در واقع کار خلاف عقل کرده و به لحاظ عرف اجتماعی مجرمه. یکی بیاد تو مجلس بپره بگه شما دزدی، وقتی آبرو رفت بعد شما میگین خب برای چی به من تهمت زدی؟ بدتر از اون اینی که وقتی ازش سند بخوان، دلیل بخوان، یه سند و دلیلی اقامه کنه که آدم فریب بخوره، حتی دادگاه هم تشخیص نده. میگیم چرا اسلام دین خشونته؟ میگه مسلمانو در طول تاریخ خشونت کردن. میگیم شما راجبه اسلام حرف زدین، راجبه مسلمان ها. من کسی منکره که مسلمان ها خشونت کردن؟ ما اینجا نشستیم همین رو بگیم، بگیم سال 61 مسلمان ها خشونت کردن دیگه، مگه غیر از اینه؟ خب این رو نسبت دادن به خدای متعال و به دین خدا یه مغالطه است. منتها چون این شایعه، گاهی موقع آدم حواسش پرت میشه. نکته دیگری که عرض شد اینه، اون کسی که این جمله رو میگه، میگه مثلا رسول خدا اون اوائل به اصطلاح هنوز کار او سامان نگرفته بود، اما به مدینه آمد کار سامان گرفت، حالا شروع کرد به تهدید و جنگیدن و اینها. ما باید یه سوالی بکنیم، بگیم آقا مشکل الان کیه؟ مشکل پیغمبره یا خداست؟ خدا گفته خشونت نه، پیغمبر گفته آره؟ یا خدا گفته خشونت داره، پیغمبرم گفته آره؟ اگه خدا گفته خشونت داره، خب پیغمبری که کار خوبی کرده، بنده خداست. اگه خدا گفته خشونت نه، چون اینایی که این حرفا رو میزنن راجع به پیغمبر، بعدن راجع به دین یه جوری حرف میزنن که خیلی مامانی در میاد، دین اینا توش نیست. اگه خدا نگفته و پیغمبر گفته، اون وقت تو متوجهی داره به پیغمبر تهمت تحریف، دروغ، بستن یه چیزی به خدای متعال داری نسبت میدی؟ حواست از چیکار داری میکنی؟ و نکته آخر این بود که گاهی آدم یه گزاره‌های این چنینی را که میشنود، که نه مجبوره و نه وظیفه داره لزوماً جواب بده، ولی گاهی حالا آدم وقت داره، حالا مناسبتی هست میخواد جواب بده، سوال میکنیم، میگیم این آیه قرآن که و ما ارسلناکه الا رحمتن للعالمین، ما نفرستادیم تو را مگر رحمت برای عالمیان، نه برای مسلمان ها، نه برای شیعیان. اینو چجوری میشه جواب داد با این مزاج خشونت بین شما و نسبت خشونت به دین؟ حالا به هر صورت روی این گفتگوهایی کردیم خدمتون و دانستید که اجرای حکم خدا به معنای خشونت نیست. خشونت یک اخلاقه، میشه طرف حکم خدا رو اجرا کنه در حالی که میخندد، میتونه اجرا کنه در حالی که نه میخندد نه عصبانیست خشونت داره، میتونم اجرا کنه در حالی که خشونت داره، میخواد به شما پول قرض بده، با لبخند میگه میشه خواهش کنم یه رسید بدین؟ خدا گفته که یه سندی هم بگیرید. میتونیم شما با خشونت بگی؟ خشونت یه اخلاقه و کسی که این اخلاق زشت رو به پیغمبر نسبت میده، خود این یه اخلاق زشته دیگه، که آدم به اون کسی که انما با استول اتم من مکارم الاخلاق یه زشتی رو میخواد نسبت بده، احتمالا خود او یه زشتی داره که این زشتی رو نسبت میده. پناه بر خدا، انشالله خدای متعال این لطف رو در حق ما بکنه که هر وقت سخنی در دین شنیدیم، اگر که نفهمیدیم، هضم نکردیم، یه کناری بگذاریم، بگیم حالا موعدش نرسیده، من نمیفهمم، برام توجیه نیست این مطلب، مثلا جنگ های پیغمبر رو کسی که براش توجیه نیست نباید شتاب زده بگه بالاخره جنگ دیگه بزن بزن، باید فیلمو از اولش نگاه کنه، نیاد وسط فیلم ببینه این داره اونو کتک میزنه بعد بگه اون کتک زننده ظالمه، باید قبل فیلم هم ببینین چه اتفاقی افتاده. به هر تقدیر امشب اگر توفیق داشته باشیم یه بحثی رو میخوام انشالله آغاز کنیم که بحث دیشب مقدمه این بحثه. من خواهش بکنم که اگر این بحث رو احساس کردین که شاید جایی از این بحث شاید به نظرتون حالا یا بسیار سخت به نظرتون آمد یا بسیار آسان به نظرتون آمد، جسارت کنم توصیه کنم یه بار دیگه گوش کنید فایل امشب رو، چون بحث نکته‌ای داره که امیدوارم این نکته رو بنده بتونم منتقل بکنم انشالله. گاهی ما در قرآن کریم آیاتی میبینیم و در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یا پیامبران الهی که قرآن کریم اونها رو برای ما بیان میکنه، گاهی چنین کلمات و چنین گزاره هایی رو میبینیم که گویی که خدای متعال خودشون یا به فرستادگانشون میگن به مردم بگید که مگه شما غیر از این کار رو برای خودتون انجام میدید؟ مگه شما غیر از اینو میپسندین برای خودتون؟ مگه شما در زندگی خودتون به غیر از این باور دارید؟ خب پس چرا به خدا که میرسه یه جور دیگه میشین؟ خوب دقت کنین من چیو میخوام بگم. ببین تمام جمله من مطلبش هم این جمله است که گاهی خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، گاهی خدا یه لحظه دین رو ول کنید، قرآن رو ول کنید، شریعت و احادیث و پیامبران همه رو رها کنید، فرض کنید خدا آمده روی زمین همینجا 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 به شما میاد میگه که ببین تو گرسنه‌ای دنبال غذا میگردی و دوست داری غذا بخوری، آره خب این همسایت هم گرسنه است، حس نمی کنی خوبه که اگه مال اضافه داری به اونم بدی بخوره؟ نمیگه واجبه ها؟ ببینید این اصلا به دین ربطی نداره، یعنی خدا گویی میاد تو زندگی من از رفتار من شاهد مثال میاره نمونه میاره و همونجا حرف خودشو میزنه. این خیلی توی ادبیات دینی ما وجود داره. یکی از اون کلیدهای طلاییش اینه که اونیو که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. من کاری ندارم تو دین داری یا نه، من خالق تو هم میدونم چی خلق کردم، اگه چیزی رو نپسندیدی برای دیگران هم نپسند، به همین سادگی. درسته؟ خب امشب میخوام بحث رو از پایین ترین جایی که میشه آغاز کنیم، یعنی از اونجایی که مردم دارن زندگی میکنن در دنیا و به زندگی دنیا چسبیدند. استاغلتم الالعرض عرضیتم بالحیات دنیا، میخوام همینجا صحبت کنیم. خب پس بحث امشب اینه، از پایین ترین سطحی که میشه، چون خود دنیا یعنی پایین ترین جا دیگه، یعنی دیگه پایین، حالا توی این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، زندگی که عموم مردم دارن زندگی میکنن و بر این باورم بر این قرار زندگی میکنن، از همینجا استفاده میکنیم. من سوال میکنم شما جواب ندین، فقط تو ذهنتون مرور کنید، چون جواب ها متفاوته در افراد. خواهش میکنم که حالا دیگه سوال رو همینجور تو ذهن خودتون مرور کنید. بزرگوارانی که اینجا هستند، فرض میکنیم اونایی که آمریکا نرفتند، آمریکا رو میشناسند، ازشون خواهش میکنیم 5 دقیقه راجع به آمریکا توضیح بدن، بگن کشور پیشرفته، بگن قدرتمند، بگن نظام اقتصادیش مثلا استیبل، هیچ نوسان نداره، هر چی میخوان بگن بگن. اونایی که نرفتن چیزی میتونن بگن؟ بله میگن دیگه، اینا رو میگن. اونایی که رفتن اونا همین جملاتو میگن، ولی اونا اقتصادو که لمس نکردن که، درسته؟ قدرتمندیو که لمس نکردن که، نمیدونم فرهیخته بودن و نمیدونم متعهد بودن و لمس که نکردن که، درسته؟ شما آمریکا رفتی، فرانسه هم رفتی، مثلا کشورهای مختلف اروپا رفتی، استرالیا رفتی، حالا بالاخره یه جایی که نرفتی راجبش که حرف میزنی. تمام ماهایی که اینجا نشستیم، تمام اطلاعاتمون راجب کشورهای مختلف دنیا اطلاعاتی که ما داریم همش بر مبنای شنیده های ماست. اونایی هم که تو اون کشور رفتن اونام شنیدند. ببینید دیدن نمیدونم یه برج یه ساختمون از نزدیک فرق نمیکنه با تصویر، اون صدایی که روش گذاشتن مهمه. که اینجا مثلا این کسی رو که میبینید این مثلا فرض کنید ترازو دستشه، اینجا عدالت مثلا برقراره، اینا جملاتیست که ما میذاریم دیگه، اسماییست که ما داریم. سمیتموها انتم، شما دارین اسما رو میذاریم. ما انزل الله بها من سلطان. خب کجا کدوم مرکز آمار خوبه از این واکسنه که ساخته شده، کدومش معتبره، کدوم مرکز مثلا مرکزی که واکسن تولید میکنه، مرکزی که مثلا برای پیشگیری از بیماری ها مثلا میتونه اقدام بکنه، کجا معتبره؟ تمام دانشی که شما دارین رو شنیده هاتونه. اعتبار رو که نمیشه لمس کرد، اعتبار با ادعا درست میشه دیگه، درسته؟ همه 90% اعتماد دارن داشته باشه، اینجا 10% اعتماد دارن نداشته باشن، حالا 90% نداشته باشن. حقیقت بیرونی که معلوم نمیشه، دارین اقبال و ادبار مردم رو میبینین. خصوصا اگه شما تو جهانی زندگی بکنید که رسانه دست شما باشه، که این رسانه بتونی مردم رو به صورت کشسانی بالا پایین بکنید هر وقت خواستید. من نمیخوام مثال بزنم، چون مثال بزنم شما فکر میکنید من سوگیری و جهتگیری سیاسی دارم. اصلا هیچ مثال نمیزنم، چه اینجا چه جای دیگه. ببینید مردم رو موج دارن زندگی میکنن، مردم دارن با یه وسیله‌ای در از یه جایی اطلاعات میگیرن، فکر نمیکنن درست یا غلطه. من نمیگم لزوما غلطه، ولی میگم مزاج مردم اینه، درسته؟ خب حالا تا اینجا اصلا حرف نداریم. اجازه بفرمایید شما 100 تا کشور رو لیست کنید، 100 تا کشور رو به ترتیب قدرت، تکنولوژی، نمیدونم تعهد، نمیدونم به لحاظ این که اونجا به لحاظ اقتصادی آدم احساس امنیت اقتصادی میکنه، هر چی میخوان بگین بگین، خوبه؟ 100 تا کشور ردیف کنید، همه بحث من این نقطه است. خدایا ببخش، میشه خواهش کنم یک کشور 101 هم اضافه کنید؟ سلطان کشور اول، رئیس جمهور فلانه، دومی اینه، اون نخست وزیر فلانه، اون ملکه فلانه، تا کشور 100. کشور 101، مملکت 101، نظام 101، حکومت 101، اسمش، اسم اون حاکمش اللهه. اجازه میدین؟ الله کیه؟ من ندیدم. شما 100 تای دیگر رو دیدین؟ چرا این جهانتون بد شد یه دفعه؟ از این 100 تا کشور دو تاشون هم ندیدین شما رئیس جمهورشو، عکسشو نمیگم. این الله یک کسی رو فرستاده زمین، نماینده خودش، الان به زبون ها میشه سخنگو، میشه رئیس جمهور، میشه نخست‌وزیر، هر چی که هست، اون کسی که از جانب او میخواد بیاد اونم یه حکومتی داشته باشه رو کره زمین، اشکال که نداره، که اشکال داره؟
نه.
اونا ادعا دارن، خدا معذرت میخوام، این خدا هم ادعا داره، اشکال که نداره. ببینید من دارم در نازل ترین شکل بحث میکنم، یعنی هیچ کس در هیچ نقطه از کره زمین نمیتونه این بحث رو ایراد بگیره. میگم آقا 100 تا حاکم، 100 تا مدعی، 100 تا نظام حکومتی، 100 تا نظام قانونی، خب یه دونم اینجا 101، اشکال که نداره. خب یه اللهی هست، ادعایی داره، ادعاش هم توی قرآن اعلام کرده، گفته منم حاکمم، منم قدرت دارم. اگر کسی این قدرت 101 رو تکفیر کنه، رد کنه، ببخشید معذرت میخوام، نشانه تعصب و حماقتشه، چون این همه رو که ندیدی که، تازه ما 100 تا کشور مثال زدیم، ما این تا کشور حالا انبت به سوی چی میل میکنند خدا میداند، کشور ریز و درش داریم دیگه، همه حکومت دارن، درسته؟ شما میخواین برین فلان کشور مهاجرت کنین؟ آره؟ برای چی؟ نگران آینده تونین از نظر اقتصادی؟ اونجا گفتن اگه بیاین از نظر اقتصادی به یه تعادلی میرسین. آره این کشور 101 هم میگه مهاجرت کن به سوی من، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، ببیش خودم. اونا گفتن اوضاع اقتصادی جور میکنیم، منم میگم من روزی میدم رزاقم. اونا میگن ما تو رو حمایت میکنیم، منم حمایت میکنم، من نعم المولا، من بهترین حمایت کنندم، نعم النصیرم. دیگران هر ادعایی دارن، خب منم یکی، منم این ادعا رو دارم، چرا من گردونی بیرون میکنید؟ چرا نمیذارین مردمی که حکومت‌های مختلف رو تست میکنن، خب منم تست کنم؟ میگه آقا اونا رو میشه تجربه کرد، خب خدا هم بیا تجربه کن. میخوای بری بانک پول بذاری، چقدر بهت میدن؟ خدا میگه بیا پیش خب من پولتو بذار، بیا پیش من پولتو، خود پولتو بذار. سب اسنابل فی کل سنبالت معتحب. فلان کشور گفته آقا پولتو تو بانک بذار، تو این صندوق های قرض الحسنه نذار، ما حمایت نمی کنیم، پولت به باد فنا رفت به ما چیزی نگو. این کشور صدی اکومی هم میگه پولتو ربا ندی، یا اگه به باد فنا رفت من دنبال نمی کنم، نمیام حقتو بگیرم، ربا نده، ربا نخور. خدای من معذرت میخوام، تمام چیزایی که قرآن گفته رو بگیرین صرف ادعا. برای چی مخالفت میکنید؟ برای چی رد میکنید؟ شما اینجا نشستین قانون اساسی آمریکا رو رد میکنید؟ قانون اساسی فرانسه و ایتالیا رو رد میکنید؟ خب نمیکنید این کارو. مثلا نمیدونین چیه. بعدم میخونید. میگم من توجیه نیستم راجب این قانون، میخوام نباش. مال تو که نیست، مال یک کشوریه. خدا من توجیه نیستم راجب این قانون، خب نباش. یه کشور خاصی بیا نخواستی نیا دیگه. اشکال که نداره بزرگوارم. کشورهایی که تشکیل میشه به هر مدلی تشکیل میشه دیگه، اون نمیدونم پیشرفته تعینش اینه که اومدن توی سرزمین یه عده مردم رو به اتهام آدمخواری، به اتهام اینه که در آدمیت پایینن، سرزمینشونه گرفتن، شده آمریکا و الان شده مثلا بهشت، فرض کنید هر چی. درسته، حالا به هر صورت الان شده یه کشور دیگه، درسته یا نه؟ اون خدای اونم اومده دو جا رو گفته کشور منه، یکی مکه، یکی مدینه، اشکال که نداره. اینا که آمریکا رو فتح کردن و گرفتن، میگه آقا هر کی بخواد بی اجازه بیاد آمریکا دستگیرش میکنیم، غیر قانونی بیاد این بلا رو سرش میاریم، اینجا بیاد قانون شکنی کنه این کارو میکنیم، بلند شه اینجا شط و شروع کنه بخواد جنگ کنه میزنیم داغونش میکنیم. نه بابا جنگ کنه، اصلا احتمال بدیم که خیال جنگ با ما داشته باشه ما بهش حمله میکنیم. اون کشور صد و یکمی هم همینه، میگه اینایی که به من پناه آوردن، پیغمبر من و اطرافیانش، این در حمایت منن، اگه به اینا حمله کنی بهتون حمله میکنم، اینا رو اذیت کنید منم میام سراغتون. تا اونجا که همه چی یکسانه دیگه، هیچ فرقی با هم نداره. چقدر مسخره است این جمله که چرا در دین اسلام جنگ و خشونت هست. اصلا مسخره تر از این جمله شما شنیده ای؟ مثل میگن آقا تو آمریکا چرا ابزار جنگی وجود داره و چرا می جنگن و چرا دفاع میکنن؟ چرا کشورها ارتش دارن؟ ای بابا اینم کشور صدی حکومیه، سلطانش پیغمبره، اون حاکم اصلیش خداست، اینم ارتششه، حمله میکنید حمله میکنن. غارتشون کردین تو مکه، کاروان تجاری که داره میاد خدا دستور میده میگه برین اموالتون رو بخشیشو بگیرید. خوبه دیگه. اونا میگن او اینا اومدن اموال بگیرن، هیچی ندارن که، تجهیزات نظامی چیزی ندارن، میریم داغونشون میکنیم. کاروان اگه مسیر دیگه شتاب زده میاد که اینا رد گم کنن، اینا میان بزنن مسلمان ها تو بعد بکشن، خدا میگه حال اینا رو میگیرین، محالتون رو میگیرن، ملائکه رو میفرستن پایین، چنان میزننتون دمار روزگارتون در میاد. بگین کجا این اشکال داره؟ میگید این سلطان صد و یکمی ملک داره؟ خب به من چه که ملک داره، خب قدرتمنده دیگه، مثل که فلانی بمب اتم داره. میگه این که نمیشه، خب اب نداره، تو به جای اینکه بری اون کشوری که ملک نداره به اونجا پناهنده شی، بیاین کشوری که ملک داره اینجا پناهنده شو، کسی باید کاری نداره. این سلطان این منطقه خودش خالق کره زمینه، خالق همه انسان هاست، چه ادعا رو بپذیرین چه نپذیرین، نکتش اینه فعلا اجازه داده این انسان ها تلک الایام نداولها بین الناس، فعلا رو کره زمین بچرخید، یه روز تو پادشاه، یه روز تو پادشاه، این سرزمینو بگیری، مشغولین دیگه. حتی شیطانم افسارش بازه دیگه، نه؟ سلطان مقتدر از حاکمان و کودلاچی های کوچک هیچ وقت نمی ترسه. حالا بذار یه چند روزی بدون بگن بخندن شلوخ کنن بگیرن، چیزی از دست ما در نرفته. شما این سلطان مقتدر ندونید، هیچ چی کاری ندارم، همون کشور صدویکم بشمرید. سوال من اینه، اون کسانی که قدیم جدید، غربی شرقی، مسلمان غیر مسلمان، مستشرق متکلم، اونایی که میگن چرا تو قرآن راجب جنگ گفته شده، چرا تو اسلام جنگ هست، چرا جنگیدن، من سوال میکنم این دیالوگی که راجب این حکومت صدویکمی هست مگه این همین تو جاهای دیگه نیست؟ تعداد جنگایی که آمریکا کرده بیشتر یا رسول الله یا اهل بیت؟ آخه انصاف هم خوب چیزیه دیگه. تعداد غارت‌هایی که کشورهای اروپایی کردن و مستعمره کردن وحشیانه، این بیشتر یا چیزایی که پیغمبران الهی کردن؟ چند تا پیغمبر جنگیدن؟ بحثم تمام. ببینید زمینی ترین شکلی که میشد یه بحث رو گفت اینه، همون لحنی که خدا با مردم میگه. یعنی روز قیامت وقتی من بیام خدا بگه که چرا نماز صبح بلند نشدی بخونی، میام خدای خسته بودم، خوابم میامد، خودت که میبینی خواب صبح خیلی شیرینه، میگه 12 سال مدرسه رفتی، از اول دبستان بلند میشدی که جا نمونی از سرویس، یه بار به خاطر من بلند نشدی، چی جواب میدی؟ چی جواب میدی؟ نیمه شبا با رفقات نشستی گفتی خندیدی فیلم دیدی تخمه شکستی تا صبح، یه بار به خاطر من یه دقیقه؟ بابا شنیدی رفیقت سوء تفاهم شده دلش شکسته، کشتی خودتو زنگ زدی کلی پای تلفن عذرخواهی کردی راضیش کردی تا دلش دراری، این همه معصیت خدا رو کردی یه بار نرفتی از دلش دراری؟ بگی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، با من بد کردم، ببخش خدای من به این ادبیات میگم، میدانم بی ادبی است، ببخش منو. هستی یونس چی میگه؟ میگه خدای ببخش، من اشتباه فکر میکردم، فکر میگم من کسیم. سبحانک چقدر خوبی تو، سبحانک چقدر پاکی تو، انی کنتم من الظالمین. حالا که اینجوری شدی فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اب نداره عزیزم، من میخواستم فقط بفهمی تو اشتباه کردی. دیدی گاهی بچه ها وقتی میخوان به پدر مادرشون میگن بابا ببخش، مامان ببخش، پدر مادر اجازه نمیدن ادامه بده، میگن باشه دیگه تموم شد ولش کن، میخواستم بفهمی که اشتباه کردی. تربیت یعنی این دیگه، درسته؟ بزرگواران چرا ما فریب میخوریم؟ چرا همه کشورها میتوانند تجهیزات نظامی داشته باشند، پیشرفته کنن، آزمایش کنن، تهدید کنن، حمله کنن، به توهم، به تخیل، به اتهام بیان عراق رو بگیرن، هر جوری دلشون میخواد بگیرن، هر کسی رو بخوان بکشن، اصلا نمیدونن که چجوری میکشن. حالا یه بحثی از جاش امشب نیست، جنگ، دقت کنین، جنگ، قتال، جنگ فقط و فقط یک شکل داره تو دنیا، یک شکل، اونم با شمشیر. تو اگه اعتقاد داری میخوای بجنگی، این دشمن خداست و دشمن که تو باید روبروی اون وایسی. اصلا غیر از این اسمش جنگ نیست. تو اتاق نشستی کلید میزنی موشک میره میتره که یه عده میمیرن، این جنگ اسمش؟ اصلا نفهمیدی کیو کشتی. باید به اون یقین برسی که شمشیر دستت باشه، جون تو گذاشته باشی در کفت، بگی آقا من حق دارم میگم، اومده باشی تو میدون و طرف مقابل وقتی صلابت تو رو دید جا میزنه اگه باطل باشه. بابا داستان مباهله همینه، داستان مباهله یک رویاروی بدون خونریزی است. شما میگین ما داریم راست میگیم، اب نداره بیان وسط، خدا که هست، خدا لعنت کن دروغگو رو. اینا دیدن اینا سفت اومدن تو میدون، اونا جا زدن. قرآن اگه میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، سنبه پرزور، مشتت پر باشه. چرا؟ چون طرف وقتی اینو دید اصلا جنگ در نمیگیره، اما دید شلمزاجی تو، اول یه چیزی میگی بعد پخت میکنه میره عقب، میگه بابا اینو میشه باش بازی کرد، شلو سفتش کرد. کربلا ببینی هر کدوم از اصحاب امام حسین میامدن میدان هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد، اینا حمله میکردن میرفتن جلو میترسیدن. جنگ یعنی این، جنگ یعنی این که طرف وقتی آمد میدان اونجا تصمیم بگیره توبه کنه. جنگ یعنی این که بفهمه کیو داره میکشه و برای چی داره میکشه. رجز یعنی این که من دارم خودم معرفی میکنم، آقا منو با کسی که اشتباه نکنی ها، منو با کسی که اشتباه نگیری ها، من فلانی ام. ها این بحثش امشب نیست جاش، ولی اونایی که سوال میکنن جنگ با شمشیر، جنگ فقط و فقط با شمشیر معنا داره، یعنی با یه سلاح سرد شخصی که جربوزه داشته باشی بیای تو میدون با هم بجنگی. خاله بازی بشینی یه جا کلید بزنی بره اونجا بتره که وقتی من قدرت دارم، تو قدرت داری؟ تو قدرت داری پخ کنن سکته میکنی، پشت کلی زره نشستی میگی من قدرت دارم، که قدرت نشد که. حالا این بماند، من عرضم اینه همه کشورها مجازن این کارو بکنن، اون کشورهایی که همین شبهاتو درست میکنن و یه عده‌ای با زیستن در اون کشورها فکر میکنن اند تمدنن و این صحبت‌ها رو میکنن، برن ببینن کجا زندگی میکنن. خدایا ببخش، معذرت میخوام، اجازه میدید خدای متعال به عنوان یک سلطان زمینی بیاد یه چند تا منطقه رو برای خودش اختصاص بده؟ اجازه میدید؟ اجازه میدین پیغمبر خدا که آمد زمین، این مدینه مدینه او باشد و مکه زادگاه او برای او؟ اصلا اسلام فتوحات نداره، فتوحات کار خلفاست. میخواد چکار کنه فتوحات؟ اسلام آدم میخواد تربیت کنه، وسعت بگیره. برای چی وسعت زمین؟ از امیرالمؤمنین نقل که پرسیدن که آقا این خوارج چجوری تولید شدن، از کجا اومد این خوارج؟ حضرت گفتن نتیجه فتوحات بی رویه است، رفتن فتح کردن، یه دین کج و کوله بهشون تحویل دادن، بزن بکش غارت کن بریم، این شده. این همین داعشی که میبینید دیگه، همین وهابیتی که میبینید. بزرگواران، حاکمان وهابی سلطان از جانب خدا در روی زمین نیستن، اونا همون کشور 98 هن، داعش کشور 99 همه، 101 اینا نیست، 101 اینا نیست، 101 امام حسین علیه السلام. خدا میگه حبیب منه، این عزیز منه، این سلطان عالمه، بهشت از بوی این خلق کردم، به ناز او همه را میخرم، به نیم نگاه او عالم رو بهشتی میکنم، این حسین منه. درسته؟ شما انتظار دارین حال خدا چیکار کنه؟ بیاد مثلا حکومتش رو، مثلا اقتدارش رو نشون بده؟ شما فکر کنید خدا بچه است؟ ببینید این حرف بچگانه‌ای بود که به پیغمبران میزدن، میگفتن به پیغمبران اون وعده هایی که دادی اگه اینجوری بشه عذاب میشه، چرا نمیاد؟ فاطمه ما تعدونا ان کنتم من الصادقین. به مثل بچه ها اینقدر حرف میزنی چی شد؟ بیار ببینیم اون عذابو. پیغمبران میگفتن ما اندی ما تستعجلون، مگه پیش منه؟ من سوی خدا آمدم، من که با قدرت نیامدم، من پیغمبر اون قدرتمندم. مسخره میکردن، درسته؟ مسخره میکردن دیگه. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون خدا میخواد امتحان کنه. خدا اگه بخواد ببخشید پوز مردم رو بزنه، خدا بخواد مردم رو به خاک سیاه بنشونی که کاری نداره که، این یشه یوزهب کن، مثلا به جنگ نیاز نداره که، چراغ تالار رو خاموش میکنه، جریان وجود قطع میشه، همه خاموش میشن، کل من علیها فان. خیلی شادی، خیلی فکر کردی خبریه، توی مشکی، توی پوسته بادکنکی، باد تو وجودت افتاده اینطوری هستی، باد که بره چروک میشی میفتی زمین، چیزی نیستی عزیز من. خدا نمیگه تو قرآن اینو؟ میگه اینا که شما میرین دنبالشون، اینا ادعا میکنن اینا چیزی تا بار خلق کردن یا خودشون مخلوقن؟ بابا دیگه چقدر قدبازی در میارین. این حاکم سرزمین 101، پس اجازه دادین این حاکمم در میان حاکمان دیگه بیاد و ادعاشو بگه؟ خدا ببخش میگم ادعا، نخواستم بگم قرآن حقه، شما بعدا میگین درون دینی بحث کردی، نه برون دینی بحث کردم. گفتم یک سلطان مقتدری هست 101 او هم داره میگه آقا وضعیت حکومتی من چیه، قانون من اینه، حکومت من اینه، مجازات ها اینه، بخشش من اینه. اینا که رو کره زمین میبینید اینا، از اینا نترسید، از شیطان نترسید، از مردم نترسید، روزی شما دست هیچکی نیست و فی السماء رزقکم و ما توعدون. نمیخواد خدا رو امتحان کنی. اگر من کسی گفت آقا من رفتم کشور 101 8 دعا کردم 8 حاجت از خدا خواستم نداد، من نمیرم اون کشور، نرو عزیز من، برو جای دیگه. قرآن همینو میگه، میگه برید سراغ کسای دیگه ببینین چیزی بهتون میدن. این یمسس کلاه به زور، این یمسس کلاه به زورن فلا کاشف له الا هو و این یورد کن به خیرن فلا رادل فضله. اگه بخواد زوری از جانبو به تو برسه، اصلا کسی پیدا میشه بتونه دفع زور بکنه؟ اگر هم یه خیر برای تو بخواد، کسی میتونه اون خیر رو بگیره ازت نرسه؟ وای وای چه سلطان، خدا ببخش، چه سلطان آرامی، چه متین، چه حکیمانه، چه مقتدر. بعدم گفته هر کی به من ایمان بیاره، خدایا ببخش اینطوری میگم، من پاش وایسادم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پاش وایسادم یعنی چی؟ نه اینکه هر کی اومد بزنه تو گوشش دستشو خوش میکنم، نه، خواست بزنه تو گوشش اب نداره، بزنه، من دارم نگاش میکنم. دیدین چند تا بچه توی خونه با هم کاری جر رو بحث میکنن، پدره داره نگاه میکنه، درسته؟ ببخشید یا ابا عبدالله، حسین منو میخواین بزنی؟ آره باشه، این دفعه میخوام نگاه کنم. ان الله شاء ان یراک قتیل. این دفعه مثل بعد دخالت نمی کنم، این دفعه ملک نمی فرستم. بچه هاش میلرزن، دارن میبینن شمر داره به طرف قتلگاه میره، مستأصلن. امام حسین از اونجا داره با گوشه چشم اونها رو میبینه. اونا میخوان بیان هسته زینب، میگن نه سر جاتون باشین، تکون نخورین. بزرگواران اگر فرصت بود این روایت رو توضیح میدادیم که ان الله شاء ان یراک یعنی چی؟ یعنی خدای بخش، من میگم خدا میخواد این تصویر رو همه ببینن، خدا توش دخالت نکنه. بابا اینجا ترسناکه، بابا دل من ریخت، اومدیم اینجا بابا، میشه برگردیم مدینه؟ نه بابا نمیشه، خدا اگه بخواد برمیگرد، نخواد نه. دقت کردی؟ حالا این سلطان سرزمین 101، این حکومت 101، ببخش خدا اینا رو دارم میگم، این پادشاه 101، چون خدای متعال این ادبیات تو قرآن گفته، حالا این خدای متعال است و این حبیب اوست، لا حبیب الا هو و اهله، و این حسین اوست. ببینید خدای متعال تو قرآن به پیغمبرش میگه، ببخشید یا رسول الله من اینجوری میگم، بابا بسه دیگه، هی داری نگاه میکنی به کعبه، باشه بابا قبله رو عوض میکنیم به طرفی که تو دوست داری، فلن و لنک قبلتن ترزاها، همه به چرخی اون طرفی، قبله اون ور شد، پیغمبر اون ور رو دوست داره، درست شو؟ ولی تو کربلا اینطوری نیست. امام حسین پیغمبر رو خیلی دوست داره. شما میدانید حرمت مؤمن از کعبه بیشتره. اینجا قرار یه اتفاق دیگه بیفته. به سند معتبر از هرثمه روایت شده، گفت در خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام به جنگ صفین رفتیم. هنگام مراجعت در زمین کربلا فرود آمدند، نماز صبح را در آنجا خواندند. مشتی از آن خاک را برداشته بویدند، فرمودند خوشا به حال تو ای خاک. امام سجاد گفتند توبا لعرض تزمنت جسدک شریف، خوش بالون زمینی که تو رو در آغوش گرفت. خوشا به حال تو ای خاک، گروهی از تو محشور می شوند که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. هرثمه پس از مراجعت به خانه به همسرش که از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، جریان را گفت. زوجهش گفت ای مرد، امیر المؤمنین علیه السلام جز حق نمیگوید. داستان این که اونایی که با حضرت تو صفین بودن شیعه بودن، شیعه معناش شیعه، اینا بحثایی که تو تاریخ باید دنبال کنی. ای مرد، امیر المؤمنین علیه السلام جز حق نمیگوید. چون امام حسین علیه السلام به جانب عراق آمد، هرثمه گوید من در لشکر عبیدالله ابن زیاد بودم. هنگامی که زمین کربلا و درختان را دیدم، به یاد سخنان امیرالمؤمنین افتادم. بر شتر خود سوار شدم، به نزد حسین علیه السلام آمده سلام کردم و آنچه از پدرش در این منزل شنیده بودم به عرض رسانیدم. حضرت فرمودند آیا تو با مایی یا بر علیه ما می باشی؟ ببینید این ولی خداست، متانت رو ببینی؟ با مایی یا اومدی ما رو بکشی؟ شما تهدیدی دیدین؟ که اگه اون بگه من نه با عبیدالله، هم همونجا حضرت بزنه، هم چیزی دیدین؟ گفتم نه با تو هم نه بر علیه تو. دخترانی چند در کوفه گذاشتم که از عبیدالله ابن زیاد بر آنها میترسم. دیگه این داستان ادامه نداره که حضرت بگه منم دخترانی دارم اینجا که از عبیدالله بر اونها میترسن. حضرت گفتن که فرمودن فمز حیث لا ترا لنا مقتنن ولا تسمع لنا صوتن. ببین برو یه جایی که نه کشته شدن منو ببینی و نه صدای منو بشنوی که اون آخر میگم هل من مغیسن یغیسنا، هیچ صدایی دیگه نشنه. فوالذی نفس حسین بیده لا یسمع الیوم واعیتنا احد فلا یعیننا الا کبه الله لوجهی فی نار جهنم. قسم به خدایی که جان حسین در دست اوست، هر کس استغاثه ما را بشنود و ما را یاری نکند، خدا او را به صورت به رو در آتش جهنم می اندازد. ولی خدا رو ببین، ما هم میگه اسلام دین خشونته، میبینی بهش چی میگه؟ میگه نیومدی برای یاری ما. ببین پس برو یه جایی که اقلن اینجوری تو جهنم نندازن. برو اصلا برو یه جایی که صدای من نیاد، الان که خبری نشده. روز قیامت بگو من صدا نشنیدم، که من که ندیدم حسین رو داشتم میکشتن. اینو کی داره یاد میده؟ امام تو داره یاد میده، ولی خدا داره یاد میده. قول صحیح و مشهور آن است که ورود آن حضرت، ورود آن جناب به کربلا روز دوم محرم سال 61 هجری بوده است. چون به زمین کربلا رسیدند، اسب امام علیه السلام از رفتن باز ایستاد. ببینید این اتفاقات باید بیفته، تاریخ اینا رو نقل بکنه، این گفتگو انجام بشه تا ما بتونیم یه چیزی بفهمیم. چون به زمین کربلا رسیدن، اسب امام علیه السلام از رفتن باز ایستاد. آن حضرت فرمود اسب دیگری حاضر کردند، او نیز حرکت نکرد. هفت بار اسب عوض کردند، هیچ کدومشون قدم بر نداشت. آن جناب پرسید شک نکنید این همش تو قرآن اومده ها، که حیوانا با شعورن، میفهمن، مأموریت دارن، هدهد، نمله، همه اینا هست تو قرآن. آن جناب پرسید این زمین چه نام دارد؟ گفتن قاضریه. قاضریه منطقه سرسبزی بود اون کنار، که حضرت به هر گفت اقلا ما رو ببر تو قاضریه، ما اونجا فرود بیام. گفت نه، عبیدالله به من گفته بگرد یه جایی که خشکه، مثلا آب و علف نداشته، هیچی، خشکه خشکه خشکه، اونجا ببر پیادشو. گفتن اینجا رو میگن قاضریه. حضرت گفتن اسم دیگه هم داره؟ گفتن نینوا. بعد گفتن اسم دیگه، حضرت گفتن شاطر فرات. گفتن اسم دیگه هم داره؟ گفتن کربلا. آن بزرگوار آهی کشید، گریه بسیار نمود، فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد فرمودن قفو. این کاروان آواره بیابان بود دیگه، نمیدانست کجا میره، هر جام توقف میکردن به ضرورت یه چیزی رو از محمل میآوردن استفاده میکردن، هرچی حضرت گفتن دیگه اینجا بارها رو بیارین پایین، من دارم میگم. از حضرت سوال کرده باشن که خب آقا چیا رو بیارین پایین؟ حضرت گفتن همه چی رو بیارین پایین، همه چی رو بیارین پایین. اینجا دیگه آخرین منزلگاه ما در دنیاست، دیگه اینجا از هم جدا میشیم دیگه. هرچی متعلق به علی اکبر، هرچی متعلق به علی اصغر، رباب برجست بیار اینجا دیگه قرار زندگی بکنی، جای دیگه نمیریم. فها هنا والله مناخ و رکابنا و ها هنا والله سفک و دماغنا. به خدا قسم اینجا همون جاییست که این شتران ما همینجا میخوابن و از اینجا تکون نمیخورن. اینجا جاییست که خون ما ریخته میشه و ها هنا والله حتک و حریمنا، اینجا حریم ما حتک میشود. اونا والله قتل و رجالنا، اینجاست که مردان ما را میکشند. و ها هنا والله ذبح و اطفالنا، اینجا یه جوریه خب بچه ها که جسه ای ندارن، اگه ضربه بخوره به گردن اونها دیگه ذب میشه این. و ها هنا والله تزار و قبورنا، و ها هنا والله محشرنا و منشرنا، و به هذه التربه وعدنی جدی رسول الله ولا خلف لقوله. آن حضرت تمام فرزندان و برادران خیش را جمع کرد، بدان ها نگریست، ساعتی بگریست، فرمود اللهم انا عترت نبی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدایا عترت پیغمبرت ماییم. وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا عن حرم جدنا، ما رو آواره کردن از وطنمون، از پیش جدمون آواره بیابون کردن، بیرون کردن. و تعدد بنو امیه علینا، و بنو امیه بر ما تعدی کردن. اللهم فخذ لنا بحقنا و انصرنا علی القوم الظالمین. این مال اون کشور 101مه، من اون کشور 101مه. یه وقت گول نخورین، دنیا رو نبینین. تو کشور 101م از این اتفاق افتاده. یه بار خدای اون کشور به پیغمبرش گفت کشتی بساز، همه مسخرش کردن، درسته؟ اما وقتی کشتی بعد 50 سال ساخته شد و طوفانی آمد که موجش کل جبال، فهمیدن که لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ راه نجاتی نیست. حالا خدا داره میگه تو این کشور حواستون رو جمع کنید، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. چجوری دیگه بگه؟ کشوری که از همه بیشتر آسان میگیره، کشوری که پناهنده میگیره، دمه درم نگاه نمی کنه گذروند مال کجاست. وقتی خواستی مجلس امام حسین بیای، هیچ کس بهت نگفت نمازاتو خوندی؟ حمد و سوره بلدی؟ تو کی هستی؟ چی هستی؟ امام حسین علیه السلام کشتی نجاته، دنبال اونایی میگرده که غرق شدن، اونایی میگرده که 10 سال بدبختن تو معصیت قوطه برند. هی امام حسین به اونا جلوه‌گری میکنه، هی سیاهی های این خیمه ها رو بهشون نشون میده، میگه بیا تو هم نداره شربت رو بخور، برو بیا تو شامو بگیر، برو، نمیخواد روزه گوش کنی، گوش نکن، بیا یه جوری وصل شو. نه پناهنده میگیره، نه اصلا دنبال پناهنده میگرده، و همه رو سر و سامون میده. هر چقدر بیوفایی کنی، بازم لحظه آخر بیای، بازم تو رو قبول میکنه. خدای ما نمیدانیم گذشتگان ما، اونایی که دیگه روی این خاک نیستن، برای ما چه کردن که این سفره برای ما پهن شد، ما اینجا نشستیم. خدایا سلطنت تو را در روی زمین میبینیم، ولی خدایا یه جوریه، افراد فریب میخورن. ببینید حضرت رقیه یه روزی در روی این زمین آنچنان بیکس بود، وقتی به پدرش که مقالید آسمان و زمین دستشه، وقتی دامنشو میگیره میگه بابا منو برگردون مدینه، من میترسم اینجا. بابا کسیو نداری، به اون بگو ما رو برگردونه. نه بابا هیچ کس من دیگه ندارم بابا. تموم شد. بابا دیشب ما از هیچی نمیترسیدیم، بابا عموم بود، سوار از بود بابا. بابا الان همه افتادن. این حضرت رقیه که به این در واقع مقهوریت و ذلت تو کربلا آوار است، یه چیزایی رو نمیشه وصف کرد. دیدین گاهی موقع غروب میشه دل آدم میگیره، دیدین؟ هیچ کس نمیفهمه غروب عاشورا بر زینب کبرا چه گذشت. نه کسی رو داره باش درد دل کنه، نه کسی رو داره دست به روی سینه او بذاره آرام کنه، یه عده بچه آواره بعد همه اینا رو جمع کنه. و شب توی بیابان نه خیمه‌ای، هیچی نیست و اصلا نمیدونن فردا چه خبره. درسته. حالا این رقیه رو نگاه کنی، توی کشوری که مال اوناست، دارالاماره مال اوناست، همه چی مال اوناست، نگینی که میدرخشه و از اونها هیچ اثری نمانده. آقایون باور کردین پادشاه 101 چقدر مقتدره؟ باور کردین؟ باور کردین اون حسینی که به گودی قتلگاه او رو انداختید و او رو لگد کردید با سم اسب از روش رد شدین، حالا ببینید تو اربعین براش چی کار میکنن؟ دیدین سلطان این مملکت 101 رو؟ بهش اعتماد کنید، بهش اعتماد کنید، او راست گفته. این تازه سهم دنیاست، اصلش مال قیامت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. این پادشاه، این خدای مقتدر، هنوز یکی از سفرای او و یکی از اولیا او مانده است که الان داره زندگی میکنه روی کره زمین. اونطور کسی به او اعتنا نمیکنه، کسی به او توجه نمیکنه. نمیدانیم کجاست، در کدام بیابان است، نمیدانیم در کجا برای جدش گریه میکند. دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه میکنیم. انشاءالله که امر خدای متعال در مورد حضرتش هر چه زودتر محقق بشود. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طبيب. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.